مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هشتم،
مبحث انقلابی بودن.
74 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای خبرنگارهایی که دنبال اخبار ورزشی هستن، جدا از اینکه طرفدار چه تیمی باشن، وقتی در زمین حادثه خبرسازی رخ میده، خب خیلی علاقه‌مندانه دوربینشون رو آماده میکنند و با شتاب و علاقه میرن سراغ تهیه گزارش. میگن از حیث حرفه‌ای، از جهت خبری برای مثلا چنین موضوعی برای ما ارزش داره. برای کسانی که خبرنگار جنایی هستن، یه حادثه رخ داده باشه، صرف نظر از این که اهمیتی براشون داشته باشه مقتول یا قاتل، پیگیری و دستگیری قاتل یا به هر حال انتقام خون مظلومی که احیاناً اونجا به قتل رسیده، براشون اصل موضوع اهمیت داره. میگن ما اساساً خبرنگار جنایی هستیم، باید بریم این اخبار رو در بیاریم. و این دوتا رو به عنوان مثال عرض کردم برای دو گروه، یکی برای جوانان، یکی برای هنرمندان. مفهومی به نام انقلاب، واقعیتی به نام زندگی انقلابی یا حماسه بسیار پر اهمیته. از کنار چنین موضوعی نمیتونن بگذرن. برای هنرمندان، چون در دل حماسه حادثه های پیچیده، شخصیت های متفاوت با پیچیدگی های خاص خودشون ظهور و بروز پیدا می کنن، خیلی جذابیت دارن. شما می دونید هیچ کجا مثل جنگ درون آدمی لو نمی ره، آدم خودش رو نشون نمی ده. تو فیلم ها و داستان ها می بینید همیشه میخوان یه درگیری رو نشون بدن و تفاوت یک انسانی رو نشون بدن، معمولا اون رو پای مرگ میبرن. خب در مثلا دفاع مقدس هم خیلی این اتفاق میافتاد. انقلابی بودن چون لازمش از خودگذشتگیه، انسان در مقام امتحانهایی که برای از خودگذشتگی پیدا میکنه، واقعا پیچیدگی های شخصیتی خودش رو در میابه و پنهانی های خودش رو بروز میده. لذا ما جدا از این که انقلابی باشیم یا نه، انقلاب رو بپسندیم یا نه، اهداف انقلاب برامون جذابیت داشته باشه یا نه، مقبول یعنی باشه یا نه، انقلاب به عنوان یک هنرمند باید برامون خیلی مهم باشه. شخصیت انقلابی به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک اهل ادبیات، به عنوان یک داستان نویس باید برای ما خیلی جذاب باشه. وقتی شما یک انسان رو در متن یک حماسه در وضعیت انقلابی بودن وارد داستان خودتون میکنید، درگیری های جهانی دارید درست میکنید، درگیری هایی در اندازه های یک اجتماع بزرگ دارید ایجاد میکنید برای این شخصیت اول داستانتون یا دیگر شخصیت هایی که تو داستانتون میارید. ولی اگر یه رمان عشقی بنویسید، یه رمانی در محدوده های ارتباط های معمولی آدم ها که یکی دو نفر بیشتر در اطرافشون نیست، خب محیط بسیار کوچکتری رو مورد مطالعه قرار دادید، محیط بسیار کوچکتری رو بیان کردید. هنرمندی که روحش بزرگه در جاهای کوچیک به این سادگی قرار نمیگیره، نمیتونه از داستانهایی که شخصیتهاش درگیر یک حماسن چشم بپوشه، اصلا نمیتونه از این شخصیت‌ها دست برداره به شخصیت‌هایی که شبیه مرغان خانگی هستن رو کنه. هنرمندی که روح بزرگی داره، او حادثه‌هاش در دل هر داستانی قطعاتی از حماسه‌های بزرگ هستن. هنرمندی که روح بزرگ داره، همیشه آدم‌هایی تو داستانش هستن که انگیزه‌هاشون بابایوار محدود به 4 فعالیت شغلی ساده و 4 ارتباط عاطفی و نمیدونم مادی ساده نیست. اونها علاقه دارن با شخصیت‌هایی کار کنن که این شخصیت‌ها درگیری‌هاشون با مسائل مربوط به جهان بشریت یا لااقل درگیری‌هاشون در ارتباط با مسائل کلان اجتماعی خودشونه. هنرمندی که خودش انسان بزرگیه، جز با بزرگان نمیتونه سر و کار داشته باشه. و هنرمندی که انسان بزرگی نیست، او طبیعتاً تو محیط‌های کوچیک راحت جا میگیره، به آدم‌های کم راحت علاقه‌مند میشه، به داستان‌های محدود زندگی آدم‌های کوچیک راحت تن میده و راحت با اونها سرگرم میشه. مخاطبین خودش رو هم یه همچین هنرمندی به ابتذال میکشونه، اونها رو میاره در سطح‌های بسیار نازل. این مقدمه کلام من بود تا به بحث جلسه قبل بپردازیم، گرچه این مقدمه رو هم به انهای مختلف در جلسات قبل اشاره کردیم. امیدوارم جامعه ما هم به جایی برسه که اگر خواستن داستان زندگی یک انسانی رو در دل یک حادثه‌ای پیگیری کنن، داستان‌های کوچیک رو پیگیری نکنن، بگن حالا یکی تصادف کرده، یکی میخواد ازدواج کنه، یکی میخواد طلاق بگیره، یکی نمیدونم مشکلی براش پیش اومده، به من چه ربطی داره؟ من چرا باید وقت خودم رو صرف داستان‌های کوچیک بکنم؟ بهتر من خودم رو صرف داستان‌های بزرگ بکنم. جوان‌های ما اگر هیجاناتشون برای داستان‌هایی باشه که مربوط میشه به حماسه‌های بزرگ، این جوان به سلامت نزدیکتره، به سعادت نزدیکتر خواهد بود. اصلا جوان‌ها عادت کنن، ما بچه‌هامونم کارتون میخواییم براشون پخش بکنیم، باید عادتشون بدیم به داستانهایی که مربوط میشن به شخصیتهای بزرگ، اگر هنرمندا بتونن اونها رو جذاب ارائه بدن، و داستانهایی که مربوط میشن به حادثه های بزرگ و نه حادثه بزرگ، حماسه های بزرگ. حادثه بزرگ بله ممکنه یه جایی یه حادثه خیلی بزرگی با یک سیلی، با یک اتفاق خاصی، آتش فشانی رخ بده، ولی اگه حماسه نباشه بازم یک روح انقلابی خوشش نمیاد از اینجور داستانها، میگه تو چرا منو داری سرگرم میکنی به امور جزئی، تو چرا منو داری سرگرم میکنی به امور کم. شما جوانترها یادتون باشه هیچ وقت به خودتون اجازه ندید خودتون رو سرگرم بکنید به مسائل بسیار جزئی و حد اقلی و مختصر. اصلا با این چیزا سرگرم نشید، فاصله بگید، بگید ما بنا باشه بازی بکنیم یه بازی دیگه میکنیم، داستان بخونیم یه داستان دیگه میخونیم. شما اگر غرق مطالعه کتاب زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشید دیگه نمیتونید خیلی از رمانا رو بخونید، براتون بیمزه میشه. شما اگر غرق حماسه سید و شهدا بشید دیگه خیلی از حماسه ها هم پیشتون بیرنگ خواهد شد. شما اگر غرق داستان های زندگی های انسان های بزرگ با اون آرمان هاشون بشید دیگه نمیتونید به داستان های کوچیک تن بدید و تحملشون نمیتونید بکنید. پس یک هنرمند و یا کسی که مصرف کننده کالا و محصول هنری است، اگر روح بزرگی داشته باشه، فقط هنری رو که در خدمت انقلاب، در خدمت حماسه است، میپذیره. بقیه رو روحش اصلا نمیپذیره اونا رو و اونا رو پس میزنه. بعدش میاد میگه من کوچیک میشم، خار و خفیف میشم. میخواید من تجسم بکنم این بحث رو برای شما یا نه؟ اگر من بخوام تجسم بکنم باید چنین مثالی بزنم، بگم که مثلا یه وقتی شما ناراحت بودید من ببینمتون، بعد از این جغجغه ها هست چی؟ ما بچه بودیم بهش میگفتیم جغجغه، هنوز همون میگن که رنگ و رنگاش رنگ با رنگ، بعد یه دونه هایی هم توش داره صدا میده، معمولا دسته های دارای ارتجاع پلاستیکی نرم داره که این ور اون ور میکنی دیگه شما زیاد زحمت نکشی یه کمی تکونش بدین این خیلی بیشتر تکون بخوره. من بگیرم جلوی چشم شما بگم مثلا نینی کوچولو آفرین بیا، شما احساس اهانت نمیکنی؟ احساس میکنی من به تو اهانت کردم؟ میگی این کارا چی میکنی؟ میخواستم بگم غمگینی غمت برطرف شه. میگی من که دیگه غمم با این چیزا برطرف نمیشه که. ای ماشاءالله از آب و گل در اومدی، بزرگ شدی، برای خودت دیگه مردی شدی، حالا با چی از غم در میای بیرون؟ اگه بگی که من با یه جغجغه یه کمی بزرگتر باشه آخه فرقی نکرده ماجرا، یه وانت بیاریم یه جغجغه خیلی بزرگتر اینو تا این سرحال بیاد. خیلی از این داستان‌هایی که مردم رو باهاش سرگرم می‌کنه همون جغجغه است، فقط کمی بزرگتره. درسته؟ اگر یه کسی برای داستان غیر انقلابی سرگرم بشه جغجغه‌اش متنوع‌تر شده، بزرگتر شده دیگه، ولی هنوز اهل جغجغه است، هنوز باید مامانش تر و خشکش بکنه. ایشون در واقع شایسته عنوان فرزند مادر هست و هنوز از گهواره خارج نشده. بله الی آخر ها دیگه، در مذمت اینها زیاد نکوشیم و وضع رو روشن بدونیم دیگه. ما ببینید طرز برخورد رو ببینید، ما اینجا بذارید توی پرانتز چیزی بگم. شما ممکنه یا وقت اضافی حساب کنید، ما میخوایم الان خارج بزنیم یه کمی یه حرف دیگه بزنیم بعد صحبت کنیم. ما ممکنه مثلا گزارشی از این حرف ها رو توی یک جزوهی، توی یه نشریهی یا حتی سر کلاس درسی احیانا بخونیم و مطالعه کنیم، در جریان اینجور حرفا قرار بگیریم. اما اینجا هیئته، هیئت یه فرقی داره با کتابخونه، با کلاس، با مطالعه یک مطلب که ممکنه شما در روی کاغذی از یک کتاب یا در روی نشریهی بخونید یا روی صفحه مونیتور اون رو مطالعه بکنید. ما اینجا هیئت خاصیتش اینه، بهش میگن مجلس ذکر گفته میشود. ما اینجا در فضای این حرف ها تنفس میکنیم. میدونید اثرش چیه؟ درباره اکسیژن صحبت نمیکنیم، اکسیژن رو استشمام میکنیم. درباره رنگ صحبت نمیکنیم، خودمون رو رنگی میکنیم با رنگ های الهی که هست. اینکه من آمدن میرم یک کمی تو این فضا که تحقیر کنم زندگی غیر انقلابی رو و شما بهش میخندید، یه ده جلسه آدم توی همچی فضای قرار بگیره کم کم دیگه روحش مشمئز میشه از یک فضای غیر انقلابی، دیگه انواع جغجغه ها رو نمیتونن سرگرم کنن. دقیق فرمودین آدم های کوچیک نمیتونن اون رو سرشو کلا بگذارن، چون اصلا این طبعش نمیکشه آدم های کوچیک رو بپسنده. میدونی ریز میبینه، میگه برو برو کوچولو، ریز میبینم، برو بزرگترت بیاد، گنده تر از توش اومدن نتونستن ما رو خاممون کنن، تو میخوای ما رو خرممون کنی؟ اونا خاممون نتونستن بکنن، تو میخوای اینجوری؟ برو آقا جون برو. این اینجور جلسات من برای وقتگیری که نیست، برای جذب شما هم که نیست، شما الحمدلله خودتون جذب معنویت اینقدر هستید که بنده رو هم حتی حاضر تحمل کنید. این خب خیلی فضیلت بزرگیه برای شما که بالاخره جدا از همه خوبیایی که دارید منم تحمل میکنید، به خاطر عشق به خوبیا میگید جهنم، بذار اینم حرف بزنه ما گوش میدیم، از بس اون بالا خیلی خوبه. شما بالاخره این ارتباطی که با معنویت دارید اینو باید در مصادیقش جستجو کنید. ببینید آدم اهل معنا آدمی که زندگی غیر انقلابی رو تمسخر میکنه، حالش به هم میخوره، تحقیر میکنه، میفرماید روایتش هم براتون بخونم، من کمل عقله استهان به شهوات، کسی عقلش کامل بشه خار و خفیف میداند شهوات رو. بارا چینا چیه؟ من کمل عقله استهان به شهوات. ببینید میدونید بعضی ها تصورشون از برخورد مذهبی ها با شهوات چیه؟ فکر میکنن برخورد مذهبی ها با شهوات از سر کینه توزی و عقده گشایی و نمیدونم چی، مثلا یه چند تا کلمه دیگه از این قبیله. خیلی ها فکر میکنن بچه مذهبی ها با شهوات کینه توزانه برخورد میکنن، نه بابا ما چه کینه ای داریم، برو خوش بگذرون، منتها این خشک میگذرونی، این فکر میکنی داری خوش میگذرونی، داری خوش میگذرونی، برو کوچولو راحت باش، برو. نه که نهی از منکر نکنیم، ما نهی از منکر هم که میکنیم اصلا دلسوزی. ما چیزی که بعد از انقلاب باب نبوده تو فرهنگ مذهبیگری ما، تو فرهنگ انقلابیگری ما، تو فرهنگ برخورد ما با امور پست و پلشت، با کمی کم، با کمها، با چیزایی که کم هستن، برخورد عاقلان در سفیه. گاهی از اوقات برخوردامون یه جوری بوده که نمیخوام ظاهر برخوردو بگم، ها خیلی ها فکر کردن که مثلا اگر جلوی ما گناه بکنن ما رو سوزوندن. آخه به من چه نوزن لجن کوچه رو برداری بخوری، من دارم برای تو میسوزه، نه اینکه بگم آخ چرا من لجن نمیتوانم بخورم، میگه آخ اصلا حرفشون از حالم به هم میخوره، بلش کنید چی نگو. ما با گناه اینجوری برخورد میکنم، ما اصلا کینه توزی برخورد نمیکنم، خلایق هرچی لایق. اون ضرب المثل لطیفه‌ای که شده ضرب المثل برای ما و شاید ده ها بار از بنده شنیده باشید این بود که اصلا ورژن جدیدش هم یاد گرفتم، حالا جفتشون میگم دیگه، نزدیک میلاد حضرت زهراست، میخوایم بخندیم حساب حضرت زهرا سلام الله علیها میگذاریم. گفت آقا آب و وردار بخور، خم نشو آب بخور. گفت برای چی؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چی است؟ گفت شما بخور راحت باشی. ورژن جدیدش همینه که گفت آقا نظرت در مورد فلان موضوع چیه؟ گفت نظر چیه؟ و حالا با شما نبودم دیگه، اینه دیگه. بهش میگه آقا این چه فیلم هایی میسازی؟ باید بهش بگیرن راحت باش، تو شما راحت باش، اصلا به شما نبودیم که. والا به خدا. کسی حماس سرا نباشه ما او رو تحقیر میکنیم. بله چیکار کنیم؟ باش دشمنی میکنیم ما، دلمون براش میسوزه، برای خودش میگیم. قبول نمیکنه آقا، خب قبول نکنه، راحت باش آقا، با شما نبوده، شما هر جور دلت خواست آب بخور، پاهات هم بزن به سقف. چیکار کنیم واقعا؟ این سبک برخوردی که ما در این گفتگو داریم تجربه میکنیم تو جامعه ما کمه. آخ اینا خطرناکن که جامعه رو به فساد میزنن. نه دیگه خطرناک نیستن، دیگه از اون مرحله هم گذشته. من دارم به شما عرض میکنم، نه اینکه حالا برخورد نشه، حالا اون به ما چه ربطی داره؟ ما اون وظیفه قوه قضاییه که به عهدمون نیست. ما در برخورد خودمون از اونا احساس خطر نمی کنیم، ولی برای خطاشون متاثر میشیم. خود چرا؟ چرا بیالن اینا؟ متاسفیم برای یه فیلم هم نویسی که نمیتونه حماسی داستان بگه. این کوچولوه دیگه، نازیاد بنویس عزیزم، بنویس. عقلش نمیکشه، روحش نمیکشه، پرواز نمیتونه بکنه. اصلا حماسه چه میفهم یعنی چی؟ انقدر کم بوده محبت داشته، این فقط دنبال اینه که وای یه دختر خانومی به پسر خانومی محبت کرد و آخ این قش کرد افتاد رو زمین. این براش یعنی پیچ، پیچ اصلی داستان ها و یه عالم اصلی همین است. ای ما میگیم مامانا بچه هاتون رو محبت کنید، بابا بچه هاتون رو محبت کنید، اینا عقده‌ای میشن پس بعدا همش رمان عشقی می نویسن. واقعا نمیدونم. ببین ما دنبال این هستیم که اولا برای خودمون بعدا برای جامعه فرهنگ سازی بکنیم. ما عنایت داریم به این که من کمل عقله استهان به شهوات، هر کسی عقلش کامل بشه شهوات رو خار میدونه. اینا چی هن؟ ولش کن اینا، راحت باشه. مثلا شما نعوذ بالله، حالا این مقایسه صحیح نیست، کسی مزه سینه زنی و شور سینه زنی رو چشیده باشه، درسته؟ بعد شو و رقصی که حالا تو این ور اون ور عالم دیدی خودشون رو میکشن میندازن، حالا میندازن پایین، حالا هر کدومشون دیگه یه متر که نمیتونن بپرن بالا، دیگه همینقدر دیگه بپر بالا بپر پایین، اندازش معمولا مشخص چقدره، نفس نفس میپره بالا میپره پایین. کسی مزه سینه زنی و شور و هروله کردن بین الحرمین رو چشیده باشه، یا سعی بین صفا و مروه رو هرولش رو چشیده باشه، بعد بیا اینا رو بهش نشون بدن، یخ میزنه، میگه ببخشید این برای کی بار خوش میندازه بالا میندازه پایین؟ نه آقا این علکی داره، این مثل تو نیستش که. مثلا این که برای سید و شهدا داشته خودشو میزده، برای بازنگشتن ابوالفضل عباس از کنار علقمه خودشو میزده. مهم نیست این حرفا رو مردم عالم نفهمن، مهم تو که خود میفهمی. اینی که برای یه همچی هدف و یه همچی بلندایی خودشو میزنه، میپره بالا میپره پایین، این دیگه رقص براش مزه نداره. میگه رقص خوبه، آخه برای کی قروغمش میای؟ برای چی؟ آخه وقتی هیکلشو میتونه بزنه به سقف، بندازه پایین، داد بزنه، ولوله کنه، هر وله کنه برای حسین، و برای هیچ چی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. چی اینا چیه؟ مثلا جست یه خواننده رو شما ببینید. نمیدونم من حالا عدو در آوردنم خوب نیست. مثلا یه حسی میگیرن دیگه حتما اینجوری. میخواد بخونه، ای این کیو داره صدا؟ نه سوال من اینه، آه تو با این احساس داری کیو صدا میزنی؟ دختر سر کوچه شونو داره صدا میزنه؟ آه اون تو که چشیدی آدم ناله میزنه مولاشو صدا میزنه؟ خب دیگه این دیگه برات مزه نداره دیگه. آه این کیو داره صدا میزنه؟ ایش کیو اصلا خودشو داره صدا میزنه. من کمال عقله استحانه به شهوات، نمیتونی کف بزنه برای اینا. تو برای چی داری صدا میزنی؟ برای کی؟ امام سجاد رو ببینید میفرماید استغفر و کمن کل لذتن به غیر لذت ذکرک. فارسی خودمونیش یعنی این که خدایا دیگه حالم از غیر تو به هم میخوره، فقط تو مزه میدی، مزه های عالم دیگه از چشمم افتادن، مزه های عالم از چشمم افتادن. جوانهای ما اگر زندگی یک انقلابی رو، یه بچه رزمنده رو ببینن، تو چشمهای شادش برق هیجان دیده بشه و شادی، به عشق لقاء الله، میفهمی؟ به عشق لقاء الله میرسه شعورت این حرف؟ عشقشه، شعار نیست، دروغ نیست. یه هنرمند بتونه اینو چشیده باشه، دیده باشه، بعد بتونه ترسیم کنه توی داستانی، مردم همینجوری ببیننش آدم میشن، اصلا توضیح نمیخواد. مطمئن نمیتونن. این توصیفی است که تصورش بکنی تصدیقش کردی. یعنی تو یه بچه رزمنده یا عاشق ملاقات خدا رو وقتی داره به بابا مامانش خداحافظی میکنه، با بچهش خداحافظی میکنه، تو چشماش دیده میشه این یه جای دیگه است دلش. توی داستان ها خب سخته ها، ما همجور داریم حرف میزنیم. حالا من البته نمیدونم هنرمندان ما خواستن نتونستن یا نخواستند و نتونستن یا وقت نکردن، میخوان ولی خب فرصت ندارن. اگر مزه انقلابی بودن و حماسی بودن چشیده بشه، دیگه چیز دیگه مزه نمیده به آدم. بس حرام و حلال نیست، اصلا نمیکشه نوبت به حرام و حلال. الهی من فدای اهل بیت خودمون بشم که ما هیچ کدوم از حرفامون مثل اهل بیت نیست، مثل روش تبلیغات دینیمون مثل اهل بیت نیست، برخورد ما با حلال و حرام چی باید باشه؟ اینجا خط قرمزه، نه یا اینجا برو اونور. چرا شما دامن این فرد را کوتاه گرفتید؟ اونم برای که تو رو مسخره کنه، هر سو در بیاره دامنش رو کوتاه‌تر میکنه، اونم لباسش رو خراب میکنه و میاره تو فیلم دی حالتون هم میگیره. این تارمون رو دوتا کنینا رو کفرشون در بیاریم، فکر میکنم ما گیرمون اینه. چرا اینجوری میگیم؟ باید ببین برخورد باید اینجوری باشه. اون که اهل بیت ما یاد دادن، میفرماید که اگر خدا حرام نکرده بود حرام ها رو، عاقل خودش از رو عقلش اینا رو اجتناب میکرد. اینه که من میگم اگر ما عقلمون کامل باشه اصلا خار میدونیم این چیزا رو. اینا چیه؟ اینا چی بریز دور. بچه هایی که میخواید نهی از منکر بکنید، حالا اگه خواستید یه وقتی نعوذ بالله هوس کردید، بدونید راه اینه. ما باید فرهنگ سازی بکنیم. وقتی فرهنگ ساختش فرهنگ سازی شد، بعدا میتونید نهی از منکر بکنید. نهی از منکر شرطش اینه که بدونی اثر داشته باشه. وقتی فرهنگ سازی نشده باشه، اثر که نداره، یه دونه میزن تو گوشت، اثر که نداره چی، بلکه اثر معکوس هم گاهی از اوقات داره. فرهنگ سازی باید بکنی. فرهنگ سازی چه جوریه؟ اول باید جا بیفته آقا این زشته، اصلا خود به خود همه بدونن این زشته، خود به خود بدونن کمه، خود به خود بدونن بده، تحقیرش کنن. اون چیه؟ میکنه وقتی اینجوری شد، این برخورد متدینین با فساد و ابتذال و شهوات و اصلا بگو غیر انقلابی بودن اینجوری شد و کم کم بعدش جای نهی از منکر باز میشه. ما برخوردمون با پستی ها و پلشتی ها چیه؟ یه جایی ما بحث میکردیم مفصل، میگفتیم بد ماهیتش چیه در دین ما؟ ماهیت بد در دین ما این است که کم است، کم بد است، بد کم است، بد کم کم این کم تبدیل میشود به جنایت، چون کم است بد است، کم نباش، زیاد باش، بلند باش، مرتفع باشه مقام تو، روحیه بالا داشته باش، پست نباش. دنیا اسمش روشه دیگه، حب دنیا رأس و کل خطیئه، حب دنیا در رأس همه گناهانه. دنیا یعنی چی؟ یعنی سه کم، سه پست. فارسیش اینجوری میشه ترجمهش. تو که اسه کم و دوست داشتی بعد یه خراب میشه دیگه، بعد یه هر جنایتی از رأس و کل خطیه، همه جنایت ها از سر میزنه. دنیا دوستی اصلا چیز کمیه، اصلا کم هم آدم رو پست می، آدم رو جنایت کار میکنه. این برخوردی که ما الان اینجا تو جلسه داریم این یه کار حساب شده است. ما میخواییم روحیه اینجوری بگیریم، دیگران هم روحیه ما رو ببینن، ما ریز میبینیم، ما کم میدونیم، برای خودت عیفی، هیکل به هم زدی. یه نفر بود خدا یه آزمایشه از دم میکنیم، از یه همه حرفای خصوصیه جایی نگید، میواد مینشست با یه کلاسی. آقا ما میگفتیم ببین این حتما باید یه فوق لیسانس چیزی بیافش که اینجوری میخوره. منبر ما ببین چی گرفته، میام دیگه. بله دیگه، خیلی وقت پیش ما یه جایی جلسه هفتگی داشتیم و اینا گاهی میدیدمش، بالاخره میمواد تو ذهن دیگه که بله دیگه اینجوریه دیگه، حتی تحصیل کردم قشنگ. هر دفعه هم مثلا گاهی از اوقات کتاب مثلا زیر بغلش بودم، مطالعهش رو گذاشته کنار اومده، میبینی؟ میفهمه. حالا ما تو عالم خودمون، من یکم مبالغه میکنم، ما دارم تعریف میکنم، بالاخره بعدم ما متوجه شدیم توی صحنه یه دفعه بلند شد، گفتم واو این با سواده اعتراض داره، چه شد ما چه خبطی کردیم. بعد من شد دو کلمه عرضه فهمیدم طرف دیوانه است، اصلا بالکل دیوانه بود. ما رو بگو نیزی قیافه شبیه دیگران نبود تو اون جلسه که اونجا هم زنن گوهیم حتما بایدم اینشون مطلق دیوانه است. من دیدم این نگاه میکنه هیچ عکس العمل نشون نمیده، نگو نمیفهمه. ما بگم از شدت فهم این در تاثیر قرار نمیگیره، از دیوانه است، چی کار بکنم اونو؟ واسه میگم نازی ابی نداره، بشین عزیزم بشین، اصلا من با تو نبودم. به خدا با بعضی از اینایی که اسمشون نمیارم بعدم برام درد سر نشه همینن، هی منه برات نداشته باشن ها، همین هیچ بیشتر از این نیست. اصلا درکش به عمق معانی نمیرسه و الا خودش الان رفته بود جلو گازو گرفته و همه رو جا گذاشته بود، عقل نداره، نمیفهمه دیگه، نمیفهمه. حالا البته اگه کسی براست نفهمیش جنایت بکنه جهنمی میشه، ولی فقط صرفا کسی نفهمه جهنم هم نمیبردش خدا. میگه تو چی کار دید؟ آقا این اینجوری فیلم میساخت قبلا، نمیفهمید بیشتر از این، تو برو دیگه بیا بیا.
ببینید من کفر و نفاق و اینا هم نسبت ندادم ها، این رو میفهمیده دیگه، گیر نده دیگه تو هم باش آقا خدا چشم تو برو سراغ آدم فهمیده ها، چشم آقا خدا چشم. نه اینکه حالا ما اینا رو بالا منبر میگیم و در برخورد بین الاثنینی که کسی تمسخر نمیکنه، کسی که همه تمسخر اصلا صحیح نیست، تحقیرم که دیگه هیچ، اصلا اونها حرفشون از زن. حتی ما در مواجهه مستقیم نصیحت هم خیلی وقتا بکنیم، نصیحت تبدیل میشه به چی؟ به سرزنش. نصیحت بکنی کسی رو در مقابل چند نفر میشه سرزنش، سرزنش هم نباید بکنیم، تحقیر هم نباید بکنیم، تمسخر هم نباید بکنیم، ولی سطح جامعه این دهنش اینجوریه، ببخشید، سطح جامعه آقا خیلی باید برن این حرفا بالاتر، خیلی سطح باید بره بالاتر، این بدیه ها کمی خودشون نشون بدن و مردم از کم بودن متنفر باشن. نه آخ گناه میری جهنم، چرا حرص مرا در می آوری؟ نه بابا حرص من در نمی آوری، من فقط مای تفریح هستی برای من. چی بگم؟ خب بگذاریم، من هی میخوام مثال بزنم، بس میترسم خراب بشه. خدایا تو شاهد باش ما کمی ها رو در قلب خودمون تحقیر میکنیم، حسرتشو نمیخوریم. قبل از اینکه کینه هم بخوایم پیدا بکنیم، اونو کم میدونیم که تحقیرش میکنیم. برای چی؟ هنرمندای با شرافت و با وجدان رو دیدید؟ هنرمندای با صفا رو دیدید؟ خط یاد میگیره دیوانه میشه اگر در و دیوار مسجدی رو به نام علی ابن ابی طالب مزین نکنه. میگه پس من به چه درد میخورم؟ پس من به چه درد میخورم؟ من باید یه کاری بکنم. بابا خب خط نوشتی، بیا تو این بشقاب ما بنویس تولدت مبارک صفا کنیم. میگه حالا این عیبی نداره، من بیا براتون مینویسم بیا. ولی من هویتمو از این میگیرم که با این خط زیبای خودم نام علی رو بر محراب بنویسم. اونجا جیگرم حال میاد. آخه من اینم، من اصلم اینجاست. هنرمندای با وجدان دیدی معمار بودن، یه مسجد عالی میساختن و اونا هیچ وقت خونه خودشون این مسجد میساختن. جالبه، مسجد عالی میساختن و هیچ وقت خونه خودشون اونجور نمیساختن. هنرمندای با شرافت دیدی وقتی که یه کار برای اون فضای لایتناهی انجام میدن، اونجا آرام میگیرن، اونجا قرار پیدا میکنن. بله کسی شاعر باشه ممکنه بعضی وقتا یه شعرهایی هم بگه که باعث خنده باشه، ولی اونجایی که برای مولا شعر میگه، اونجا اصل وجودش اونجاست، همه اصلش اونجا خرج کرده. مثل آرش کمانگیر که میخواست کمان بکشه و اون در این افسانه تیر رو پرتاب بکنه، جانش رو در چله کمان گذاشت و وقتی تیر رو رها کرد، در اون افسانه میگن جانش هم در همراه با این تیر از بدنش خارج شد، جون داد پای این تیری که کشید و تیری که انداخت برای مثلا مرز میهنش. در اندازه های این افسانه این هم آدم بزرگی بوده دیگه، یا مؤسس برای خودش، یه آدم محدود به شکم و دامن که نبوده که. چقدر میدی؟ چقدر میدی؟ چقدر پول میدی؟ چند تا همسر به من میدی من این تیرو بندازم؟ اینجوری که نگفت که. وطنش بود، انداخت تا مرز عرس تیرش رفت. آدم اصلا با این بزرگ آدم میشه کیف میکنه. چه آدمای بزرگی. انشالله رفقا حالتون به هم بخوره با داستانهای کوچک و از شخصیتهای کوچک در داستانهای کوچک مواجه شدید. بو این چینا خب ما مقدمه خیلی طولانی شد، یه کمی هم خارج از گود رفتیم و یعنی خارج از مسیر اصلی بحثمون رفتیم تا بدونیم داریم چیکار میکنیم.
بدونیم داریم تحقیر میکنیم، عمدن این کارو داریم میکنیم، میخوایم انشالله روحمون بزرگ بشه، یه مدتی ممارست بکنیم به این تحقیرها، بعد دیگه نمیتونیم خودمون رو آلوده ببینیم و آلوده بکنیم. اجازه نمیدیم کسی ما رو آلوده بکنه، کمی بده. اما مرحله بعد داستان، خب تا جلسه گذشته رسیدیم به این که انقلابی کیه؟ دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن که یافته میشه، گفت آنم آرزوست. اون چیه؟ چه ویژگی باید داشته باشه؟ اینه، دقت میفرمایید. در آیه از سوره مائده در قرآن کریم ویژگی های انقلابیونی که همیشه جایگزین میشن به جای کسانی که یه زمانی انقلاب کردن بعد سرد شدن، خدا میفرماید ویژگی های انقلابیون دائمی من که جایگزین هم میشن به جای کسانی که یه زمانی انقلابی بودن سرد شدن این هاست. و چند تا ویژگی شد جلسه قبل شمردیم؟ نمیدونم 5 تا شد یا 6 تا یا 7 تا شد. اولین ویژگی انقلابیون اینه. کسانی که میخوان انقلابی بشن از این تیکه بحث ارتباط بدن ذهنشون با بحث‌های جلسات قبل. اولین ویژگیشون اینه. فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، کسی پای دین وای نسته فسوف یأتی الله بقوم. ببینید خدا ریز میبینه، خدا اصلا نگاهشون نمیکنه، میگه من جای شما یه گروه دیگر رو میارم. یحبهم و یحبونه، جای شما یه گروه دیگر رو میارم. اونا کی هستن؟ کسانی هستن که من به اونها علاقه دارم، اونا به من علاقه دارن. در مقابل مؤمنان فروتنن و در مقابل دشمنان به شدت سختن، با صلابتن. یجاهدون فی سبیل الله، تلاش میکنن شبانه روزی در راه خدا. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کسی نمی ترسن. یه دانشجویی به من اسمس داده بود که حاج آقا تو رو خدا، من اسمس جواب نمیدم معمولا، تو رو خدا جواب بدید نمیدونم چی. خیلی ناراحت بود، میگفت من و یه دانشجویی به خاطر پوشش ظاهری خودم مسخره کرد، توهین کرد به من، خیلی روحم به هم پیچیده. حالا مرد یا زن بود نمیدونم، بخیر اینو نوشته بود که من اینجوری شدم. حالا حتما یه ظاهر اسلامی داشته، توهینی کرده یه دانشجوی دیگه، خودشم دانشجو بود. گفتم ببین، در ببین نگفتم، البته من نوشتم براش، گفتم که جایی که به پیامبر اکرم توهین میکنن، جایی که فاطمه و علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بهش توهین میکنن، جایی که امام حسین و زینب رو بهش توهین میکنن، دنیایی که به امام توهین میکردن و به رهبری توهین میکنن، اگر به من و تو توهین نکنن معلوم میشه منخل نامردیم، موازم و قرابه. ناراحت نشو، بعد ما هم اسمس زد و تشکر میکنم، خیلی ممنون. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کننده ها نمی ترسن. برای یک بار برای همیشه از ذهن خودتون متأثر شدن از سرزنش کنندگان رو بیارید بنزید بیرون. اینقدر راحت هست که حد و حساب نداره. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این از فضل خداست که خدا به هر کسی نمیده اینجوری بشه. خب درباره این چند ویژگی با هم دیگه صحبت بکنیم. اولین ویژگی چیه؟ اولین ویژگی انقلابیون دائمی، انقلابیون جایگزین برای مؤمنان ضعیف، انقلابیونی که اهل حماسن و اهل دنیا و کمیها و پستیها و پلشتیها نیستن چیه؟ خدا اینا رو دوست داره، خدا بهشون علاقه داره، خدا بهشون علاقه داره. تا حالا دیگران دوستت داشتن؟ ببینید چه احساس خوبیه آدم احساس بکنه دیگران آدم رو دوست داشته باشن، چی میشه، چه احساس خوبی به آدم دست میده. بعضی موقع ازدواج این احساس رو پیدا میکنن، وای یه نفر ما رو دوست داره، واسه خب میخندین، از جمع نمیتونه بکنه لبخند خودشو دیگه، چه احساس خوشبختی در درون انسان موج میزنه. آدم با صفا باشه همینه دیگه، محبوب واقع میشه، دوست داره. البته بعضی ها خیلی حالت عقده‌ای دارن، وقتی که به اینجا برسن قش میکنن، ولی اونایی که قش نمیکنن تعادل دارن، لذتشو میبرن، حالشو میبرن، به به منو دوست دارن، ای خدا ممنونتم، خانواده منو دوست دارن، رفقا منو دوست دارن، چه احساس خوبیه. بعد مثلا حالا اگه کسانی که دوستت دارن اولیاء خدا باشن، لا اله الا الله، مثلا بشنوی مثلا مقام امام فرموده من فلانی رو خیلی دوستش دارم، مثلا امام دلش برای چمران تنگ می شد، من دلم برای چمران تنگ شده، من شنیدم برای یه نفر دیگه هم امام این رو فرموده، اون شهید محلاتیه، من دلم برایش تنگ شده. شهید محلاتی یه روحانی بود که نماینده امام بود در نیروهای مسلح، دلم تنگ شده براش. آدم شما حسرتشو نمیخورید؟ و این میومده پیش امام، امام بهش ابراز محبت میکرده، این چی کیفی میکرده؟ خیلی لذت میبرد دیگه. شما برو بالاتر، از این کسی حس بکنه، بفهمه، درک کنه، پیغام بهش بدن آقا امام زمان علیه السلام تو رو دوست داره، این اصلا دیگه نمیدونه چی را بره، نمیدونه چی را بشینه، نمیدونه چی را غذا بخوره. اصلا از ماه عسل و اینا چیزی اونورتر، از عسل بهتر چی تو دنیا میشه مطرح کرد؟ و حالا خدای امام زمان آدم رو دوست داشته باشه، قابل تصور هست؟ آدم حس بکنه خدا دوستش داره. تا ما میخواییم بریم سر نماز، خدا میگه بنده اومد، الان صداشو میشنوید، ولای که ساکت صداشو میشنوید. آدم احساس بکنه خدا آدم رو دوست داره، چه حسی پیدا میکنه؟ خدا همون اول تیر خلاص رو زده، میفرماید اینا میدونین چه ویژگی هایی دارن؟ چه ویژگی هایی دارن؟ آه خدای نازنین خوب، و اینا رو من دوستشون دارم. خب دیگه خدا دیگه بقیهش توضیح نمیخواد بده، دیگه بیچاره است دیگه، این که دیگه بدبختته دیگه، این که دیگه برات میمیره دیگه، این که دیگه اصلا جای دیگه خوش نمیگذره دیگه بهش، این که آواره تو شد که. اولین ویژگی اینا اینه که من دوستشون دارم. من حدس میزنم انقلابیون که خدا دوستشون داره خودشونم میفهمن که خدا دوستشون داره. نکتش اینجاست. بله خودشونم میفهمن دیگه، میفهمن که نه این دوستش داره، این نه، میفهمن که خداوند متعال دوستش داره. اولین ویژگی انقلابیون اینه. بله نمیشه غیر از این انقلابی بود. حالا ادامه بدید بحثو، خواهش میکنم خودتون فکر کنید، اصلا من دیگه صحبت نکنم، ادامه بدید. حالا اونی که یقین داره خدا دوستش نداره، تو انتظار داری انقلابی بشه؟ یکینه ای از خدا و خدا پرستان و انقلابیون به خاطر خدا به دلش میفته که نگو نپرس، فقط بیا و ببین. یک نفرتی، چرا؟ چون خدا دوستش نداره. خب معلومه دیگه، کفرش در میاد دیگه. کسی که میدونه خدا دوستش نداره، حالا یه کسی منفی بافه باید بهش گفت دیوانه، آخه چرا منفی بافی میکنی؟ چرا الکی میگی خدا منو دوست نداره؟ اون هیچی، اونو سعی میکنیم تنظیم موتور کنیم، تنظیم فرمون یا عقل و شعورش رو برسونیم به این که ببین خدا دوستت داره، الکی تواضع بی خود نکن، خدا به تو علاقه داره. ولی یه کسی یه کارایی کرده، یه جوری زندگی کرده، میفهمه خدا دوستش نداره، خود درستم میفهمه، شما فکر کنید این انقلابی میشه؟ نه اتفاقا خیلی هم زده انقلاب میشه،
میخواد انقلابیون رو تیکه 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 بکنه، نه تیکه تیکه بکنه. بعد کینه پیدا میکنه. پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالب علیه ما آلاف و تحییت و سنا محبت ویژه میکرد، همه کفرشون از دست این صحنه ها در میومد، ناراحت میشدن، عصبانی میشدن. اصلا زبیر یه بار برگشت گفت یا رسول الله چقدر پسرم تو تحویل میگیری؟ آقا فرمود آقای زبیر، در آن واحد خدا با یه دونه ابراز محبت به یه کسی و ابراز محبت نکردن به کس دیگری یه انقلابی و یه ضد انقلاب درست میگه تحویل میده، حالا برید بجنگید با هم. البته انقلابیون با ضد انقلابیون نمیجنگه، معمولا ضد انقلابیون میاد جنگ را میندازن، اینا بیچاره از خودشون دفاع میکنن معمولا. انقلابی، خب بقیه ویژگی های انقلابی رو شما حدس بزن. مثلا انقلابی اهل دنیا پرستی نیست، خدایا نیاز نداره، الهی من فداش بشم، کسی که خدا دوستش داره چی میخواد؟ دنیا میخواد؟ مردشو دنیا رو ببرم اصلا نباشه، باشه. اصلا این حرفا چیه برای او میزنی؟ شما حتما میخواد بگید بعدن این 24 ساعته کار میکنه. خب بله معلومه کار میکنه، وقتی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام عباسشو اینجوری صدا میزنه به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم. شما دوست دارید عباس چیزی برای خودش نگرداره؟ دستاشو قطع نکردن برنگش نگاه بکنه. خب معلومه نگه برنگر نگاه کنه، اون مسته، اون دیوانه. ابا عبدالله الحسینی، همه دارن خودشون میکشن که امام حسین دوستشون داشته باشه. حالا امام حسین به ایشون میفهمه فدات بشم، این دیگه حالا باید ابوالفضل چیکار بکنه؟ خب معلومه خودشو تیکه تیکه میکنه برای حسین. آقا ببخشید، پس این انقلابی بودن رو شما درست حالا برای ما ترجمه نکرده بودید. حالا مگه چجوری ترجمه کرده بودیم؟ شما چه برداشتی کرده بودید؟ حالا چه برداشتی پیدا کردید؟ نه الان که اینجوری دارید میگید انقلابی بودن یعنی عشق دیگه. خب این که برداشت خیلی درستیه، تا حالا چه برداشتی کرده بودی؟ ما فکر میکردیم باید به سختی سخت کوشی کنیم برای خدا انقلابی بشویم. نه زجر نمیخواد بکشی، انقلابی زجر نمیکشه. اگه سختته خستته نمیخواد، عزیزم راحت باش. انقلابی خدا دوستش داره، کسی که خدا دوستش داشته باشه چی کار میکنه؟ کسی که مزه محبت خدا رو بچشه از احتمال قهر خدا شب حاضر تا صبح گریه کنه، از احتمال قهر خدا. ما قهر خدا 10 تا هم بهمون میخوره هنوز گریهمون اشکمون در نمیاد، مزه محبتشون رو چشیدیم. اولین ویژگی یه انقلابی که پدر صاحب فرزند را در می آورد و جلوی دیدگان همه اهل عالم می گذارد، چی بگیم؟ یعنی حسابشو می رسه. اولین ویژگی یک انقلابی اینه که خدا رو من دوستش دارم، من می خوامش، من بهش علاقه دارم. خب خدایت شما علاقه داشته باشی که یه معلومه چه اثری داره. انشالله وقتی که رفتید حرم امام رضا بفهمید امام رضا دوستتون داره. بگو انشالله. انشالله وقتی که نرفتید حرم امام رضا بفهمید که امام رضا دلش برای شما تنگ شده. انشالله. آچه نرفتید. انشالله وقتی که در مورد آقا امام زمان علیه السلام فکر میکنی غرق خجالت بشی، شرمنده بشی. آقا چه خجالت میکشی؟ آقا به من اونجوری که علاقه دارم، من اصلا دارم آب میشم و دارم میمیرم.
یه بزرگتر آدم رو دوست داشته باشه چی میشه؟ توی داستانی اینو برای ما به نمایش بگذارن دیگه، ما در دوران کودکی خودمون این داستان رو ببینیم، بزرگ شدیم بگن مثل اون داستانه، میدونی؟ یه بزرگی، یه بزرگی، خیلی بزرگی، یه ملکه‌ای، یه نمیدونم بزرگی که همه براش میمیرن، یه دفعه آدم بعد از یه مدتی متوجه بشه که ای او، اون ملکه، اون بزرگ که همه براش دارن میمیرن، اون برای ما یواشکی ما رو نگاه میکنه، تعقیب میکنه، ما تو عالم کودکی خودمون نمیدونستیم ما رو دوست داره. متوجه محبتمون بزرگتر بشه. اولین ویژگی یک انقلابی اینه که میفرماد من اینا رو دوست دارم. اگر کسی رو خدا دوست نداشته باشه موجود کینه توزی میشه نسبت به خدا. ابلیس دیدی؟ گفت من میکشم اینا رو. میکشم نگفت، گفت من نابودش، کاش میکشت، کاش ابلیس قاتل بود. و من جهنمی میکنم اینا رو، من نابودشون میکنم. حالا من به من اون توجه لازمو نکردی، به اینا توجه، به آدم توجه کردی، من اون قدر دوست ندارم، حالا من به اون سجده کنم، یه دفعه کینه پیدا کرد. خب آقا جون تو اینقدر شایستگی ندادی، به ندادم این شایستگی رو، به این دادم، دیگه تموم شد، دیگه شد دشمن. چه دشمنی؟ محکم جلو خدا وایستاد. جالبه ببین، ابلیس عارفه ها، جهنمو میدونه چیه، بهشتو میدونه چیه، میفهمه چیه از دست داده، اعتقاد داره به خدا. باور میکنید داستان ابلیس رو من دارم میگم؟ همینجوری میشنوید باور میکنید؟ همه اینا رو قبول داره. بعد خدا بهش فرمود که خب دیگه برو، گم شو، تو رجیم شدی، من تو رو روز قیامت حساب تو میرسم. گفت خب آقا وایستاده ابلیس، خیلی عجیبه. گفت خب تا حالا برات عبادت کردم، اون دنیا که میخوای من رو بره جهنم، همینجا تصویه کن بده ببینم. آقا نگو، بدبخت توبه کن، بگو خب خدای زورم نمیرسه به نفسم، چه خاکی به سرم بیزم، کوتا بیا، داری خودو بیچاره میکنی. گفت برو کنم میرم. ما بریم اینو بگیم به آدم، اینو میگه برو کنم میرم، من میخوام حساب بنداشو برسم، من که زورم به خودش نمیرسه که. آقا نگو ابلیس، نه دیگه، تمومه دیگه، از من خوشش نمیاد، من اینم، ضد انقلاب شد. من دوست نداری؟ یه بنده خدایی توی یه جایی به من میگفتش که حاجی من میتونم با تو صحبت کنم؟ گفتم آره، توی فرودگاه نشسته. بله بفرمایید. مثلا یه کمی دیده بود ما خوشو بهش میکنیم، میمونم حالا چه برخوردی اما دیده بود، آن روی سینما رو ندیده بود، این روی ما رو دیده بود، لبخند و فلان اینا. میگم من میتونم با تو صحبت کنم؟ آه بفرمایید، خواهش میکنم. ما هم که خب بعد غریبا رو تحویل بگیریم دیگه، نه که آدم خوبی هستیم، بالاخره اقتضای رفتار اجتماعیمون اینجوری. بعد گفت ببین این حزب الله چرا قیافه میگیرن، حال آدم به هم میخوره، آدم میفید نفرت ازشون. بگم ببین قیافه نمیگیرن. گفت نه دیگه میگیرن دیگه حاجی دیگه. گفتم ببین این یه مشکل روانی که تو خودت برای خودت هی زیر بار نمیرفت. من گفتم بذار من یکی این حزب الله رو صدا بکنم. گفت نه نه حاجی، دارم با شما. من بچه سپاهی بنده خدا داشت با ریش و نمیدونم معاصر اینا سلانه سلانه راه میرفت بره دمه گید. گفت آقا بیا اینجا. گفت حاجی ولی کن. گفتم نه ترسید چی نمیشه من اینجا. حالا البته من یکی با پیازدارش دارم تعریف میکنم. گفتم بشین اینجا. گفتم بیا اینجا آقای. گفت سلام علیکم آجا. گفتم دیدیم تا سلام علیکم خندید. گفت آره به شما میخندن. اومد جلو نشست و گفتم ببین این آقا میگه شما چرا انقدر خودتو میگیری؟ گفت من گفتم آره. گفت آقا من خب چیکار کنم؟ گفتم هیچی، حتما باید ایشون میگه شاید بشکم بزن را برو، یکی معلوم بشه تو خودتو نمیگیری. یکم این بگو بخن کردیم و اینا، ایشون بزنیم رفت بره دنبال کارش. گفتم ببین اینا نمیگیرن خودشونو، تو خودت برای خودت ساختی، این حرفو دقیق گوش بدید ها. یه فکری برای اینجور مشکلات تو فیلمو بکنید، تو رو خدا یه فکری برای این دردو بکنید، دردایی کسی بهش نمیپردازه. گفتم تو میگی این مذهبیه، خب خدا بهش گفته نماز بخون، نماز میخونه دیگه، خب من که نماز نمیخونم، پس اون منو طبیعتاً لامذهب میدونه، پس اون میخواد بره بهش، خب لابد میخواد من رو فرست جهنم، یه ای فلان فلان شده. آه چه نتیجه گرفتی؟ این که با تو کاری نداره که. نه فلان فلان شده قیافه میگیره، بابا قیافه نمیگیره، عجیبه، تو خود همجور حساب کتاب کردی پیش خودت. لذا شما بچه مذهبی ها رو کسی ببینه شما قیافه مذهبی نزن، قیافه مذهبی بزنی همینجوری یه دی با شما دشمن میشن. آه چیه؟ چی کار داری اینجا؟ آه تو اینجوری نگاه میکنی؟ من باور کنید گاهی میرفتم هم تهران هم قم با لباس مبدل، اون وقتی که لباس میرفتیم برای حالا قم کمتر، قم عادیه، برای خونه اجاره کردن، همون دم در وارد میشدم اصلا میخواست کلاس مغازش به هم نخوره. آقا بفرمایید خونه نداریم. آقا آخه من که نگفتم چی میخوام، که خونه میخوام رنگ کنیم. چی بگیم؟ اصلا کلاس مغازش خراب میشه و بریم تو. آقا چون ناراحتی، فقیر بره، معتاد بره، نمیدونم چاقوکش بره، این کار رو نمی کنه. بهش میگه آقا جون نداریم، بفرمید شما، شما برو. کینه داره. ضد انقلاب شدنش هم، شما انقلابی رو صحبت میکنیم، ضد انقلابش هم بگیر دیگه. خدا تو آدم رو دوست داری؟ اون که گفت من تو رو دوست، خدا که نفرمود که من تو رو دوست ندارم، خب فرمود من آدم رو بیشتر دوستم. آدم رو بیشتر دوست داری؟ آزد انقلاب شد، میکشم، نابود میکنم، منعرف میکنم. خداوند متعال اینجا رسماً میفرماید من اینا رو دوست دارم، آثار من اینا رو دوست دارم، آثار عجیبی هم. انشالله این آثارش بر وجود شما بارش مهربانانه خودش رو داشته باشه. فقط یه نکته هم عرض کنم، عرضم رو تمام کنم. دوست داشتن خدا دو جوره، دوست داشتن عمومی، دوست داشتن اختصاصی. دوست داشتن عمومی مال همه است. شماها رو الان خدا همتون رو دوست داره. اگر این دوست داشتن عمومی خدا رو تحویل گرفتی، دوست داشتن خصوصیش هم نصیبت میشه. ابلیس میاد در گوش تو زمزمه میکنه این دوست داشتن عمومیشو منفی بافانه انکار کنی، در نظر نگیری، گول ابلیس رو نخور. خدا دوستت داره، خدا شما رو دوست داره. ائمه هدا علیهم السلام عجیب اصرار داشتن به مؤمنین بفرماین که خدا خیلی دوستتون داره. امیرالمومنین اظهار نگرانی کرد از حال یکی از دوستانش، گفت آقا مریض بودم فقط به خاطر دیدن شما اومدم. حضرت فرمودن که حالا دلجویی کردن، بعد فرمودن میدونید ما وقتی شما مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما، وقتی غمگین میشید ما غمگین میشیم، وقتی شاد میشید راحتی ما خوشحال میشیم. اینا رو توضیح داد. اون آقا برگشت عرضه داشت که آقا فقط ما دوستان خودتون که اطرافتون هستیم میگید یا همه دوستانتون؟ فرمود همه دوستانمون تا روز قیامت. و بلا فاصله امیرالمومنین چه جمله میفرماد، و بدونید خدا بیشتر از ما شما رو دوست داره. دوباره امام باقر علیه السلام یه جایی به یه گروهی همینو فرمود، بعد بهشون فرمود و بدونید خدا بیشتر از ما شما رو دوست داره. پیامبر گرامی اسلام اون ستون حنانه داستانشو میدونید؟ ستون حنانه بهش تکیه میداد پیامبر اکرم، با مردم حرف میزد. یه روزی بنا شد رو صندلی بشینن، دیگه به ستون تکیه ندن، از پیش ستون رد شدن که برن روی صندلی یا منبر بشینن. ستون ناله زد، همه بدون اینکه آی بهجت باشن مکاشفه شد براشون،
این صدای ناله اینو شنیدن، از بس صدای ناله این بلند بود. ماها که نمیشنویم ذکر و تسبیح و ناله و فریاد جمادات و نبادات رو، ولی اونا همه شنیدن. گفتن یا رسول الله این گریه کرد، فهمیدن این ناله مال این بود، مال ستون بود. رسول خدا فرمود بله، ایشون ناله زدن به دلیل اینکه گفتن دیگه پیغمبر از امروز من تکیه نمیده. بعد بلا فاصله فرمودن شما کسانی رو دارید در بهشت که دارن برای شما خانه میسازن، ناله های اونها در فراغ شما تا به بهشت برسید بیشتر از شدیدتر از ناله ستون حنانه است برای من. خانه های شما در بهشت دارن برای شما گریه میکنن، شدیدتر از این چیزی که الان شنیدید، به شما علاقه دارن، به شما علاقه دارن. ما واقعا چقدر بیمزه ایم بعضی از اوقات که دنبال انگیزه برای عبادت میگردیم، دنبال انگیزه برای خوب بودن میگردیم. آقا چرا رو دروسی گیر کردیم به اون علاقه دارن؟ اصلا دلش نمیاد، نه رو دروسی دلش نمیاد نه بگه. قبل از اینکه به خودت امر کنی خدا رو دوست داشته باش، به خودت تلقین کن خدا دوست داره. این دوست داشتن عمومی شامل حال هم است. حتی فرعون به موسی کریم الله میفرماید موسی من میری پیش فرعون باش آروم صحبت کنی، این طغیان کرده، یه جوری صحبت کن دلش نرم بشه. ببخشید خدا شما ما رو دوست داری یا فرعونو؟ انگار بیشتر دلت برای فرعون میسوزه. حالا دیگه این بدبخت دیگه، تو یه جوری قشنگ صحبت کن. بلکه عرفا میگن خدا محبتش رو به فرعون هم داره تو کتاب خودش اعلام میکنه. لحن این آیات قرآن رو اینجوری میگیرن. باور کنیم محبت خدا رو به خودمون. اگه باور کنیم متحول میشیم. اولین ویژگی یک انقلابی رو پیدا میکنیم که مبناییست برای بقیه ویژگی ها. ما جلسه قبل روزه ابوالفضل العباس خوندیم. من این جلسه میخوام روزه یک شخصیت دیگری رو برای شما بخونم که او هم محبوب بود، عزیز بود، عزیز دل بود. امام حسین در مسیر کربلا و حتی در کربلا به خیلیا، بلکه بگو به همه گفت نیایید برید. بعد از اینکه میفرمود بیاید دعوت عمومی میکرد، دو سه مرتبه فرمود هر کی میخواد بره بره، هر کی نمیموند پای رکاب ابا عبدالله الحسین آقا راحت میدونه رفتن بهش میداد، هر کی میموند آقا یه به فرمای برو هم بهش میزد، هر کی میخواست جون بده برای امام حسین، امام حسین یه نمی آورد. حتی به ابوالفضل العباس هم شب عاشورا فرمود عباس هم اگه میخوای بری برو، ها با تو هم هستم. به تنها کسی که یک بار هم نگفت نیا، یک بار هم نگفت برو، خواهرش زینب سلام الله علیها بود. از همون اول صدا زد زینبم بریم، زینبم بیا، زینبم باشی همراه من. وجود زینب هم پر است از محبت حسین. یا زینب شما عظمتت بالاتر از اینه که مورد خطاب ما قرار بگیری، ولی ما میدونیم شما انقدر تواضع داری هر چی هر کسی بخواد از شما تقدیر کنه شما پاسخش رو با یه جمله ساده میدی. یه اگه بدونی حسین با چه نگاه پرمحبتی به من نگاه میکرد، من اگر صدها فرزند داشتم هزاران جان داشتم فدای راه حسین میکردم، چند تا تازیانه در عوض چشمهای حسین و نگاه گرم حسین قابل این حرفا رو نداره. گیرم تناب اسارت به گردنم هم بیندازم.
گرمای محبت حسین رو نچشیدید. من خواهرش بودم، من میفهمیدم. ببینید یه نفر محبتش رو کسی بخواد درک بکنه، فقط محبوبش میتونه اون نگاه و اون شعاع چشمها رو دریافت بکنه. شما که شاهدید یه کسی داره با به یه کسی با محبت نگاه میکنه، شما اونقدر قشنگ در نمیابید که او چقدر داره محبت میکنه، با محبت نگاه میکنه، فقط خود او درک میکنه. زینب کبرا اینجا باید به شما بفرماید که شما نمیدونید حسین وقتی به من نگاه میکرد میگفت زینبم چه محبتی از دیدگان حسین به من میرسید. حالا یه جمله روزه بخونم زبان حال زینب: اما جگرم از یک چیز میسوزه. زینب تو دیگه از چی میسوزی؟ گاهی تو نگاه پر محبت حسین یه کمی شرمندگی میدیدم برای من هست، آتیش میگرفت. هنگام خداحافظی یه جوری نگاه میکرد انگار میخواست بگه زینبم ببخشید. پیشا پیش به جای همه تازیانه ها از تو عذر خواهی میکنم. ببخشید زینبم، تو که میدونی من رابطم با تو چگونه است. اگر کسی بخواد به تو چپ نگاه کنه دوست دارم بارها قطعه قطعه بشم، اما تو خواهر نازنین خودم، خواهر با معرفت خودم رو در پناه بگیرم، نذارم کسی به تو نگاه بد بکنه. ولی زینبم اون شهید غلامعلی رجبی زبان حال لحظات آخر وداع از زینب رو اینجوری میخوند، میگفت دیگه زینب ناله زد، صدا زد حسینم برو، من هستم، بچه ها تو نگه میدارم، برو برو، طاقت میارم، برو، اینقدر وای نست اونجوری من نگاه کن، برو برو، باشه صبر میکنم، باشه مهم نیست، برو برو، من ایستادم. اینا رو فقط زینب درک میکنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو انقلابی زنده بدار و انقلابی بمیران، ما رو سرشار از محبت خودت بگردان. خدایا محبوبیتی که ما نزد تو داریم روزافزون بگردان، محبت خودت را به ما، به دل ما، به جان ما بچشان، محبتی که امام زمان ما به ما دارد به ما بفهمان. خدایا این محبت را هر آن بیشتر بگردان، ما رو محبوب زمین و آسمان، ذراتی که در عالم خلق کرده ای قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما، جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.